بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا بالغی که میخواد حج مستحبی انجام بدهد این نیاز به اذن ابوین داره یا خیر. رسیدیم به این روایت هشام ابن حکم. عرض کردیم در سند این روایت احمد ابن هلال ابرتایی هست و ما در آخر بالاخره یا قائل به وثاقتش میشیم یا اگر یک مرتبه تنزل بکنیم همون تفسیری که شیخ طوسی و امین استرآبادی دادن همون تفسیر رو قائل میشیم. بحث سندی روایت تمام شد. اینجا یه مطلب این است که متن این روایت مختلف نقل شده. عرض میکنم که در کافی شریف از این و من بر الولد تا آخر رو نداره، همین داره که پیامبر فرمود من فقه زید ان لا یصوم تطوعا الا باذن صاحبه و من طاعت المرء لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا باذنه و امره و من صلاح العب و طاعته و نصیحته لمولا ان لا یصوم تطوعا الا باذن مولا و امره دیگه و من بر الولد تا آخر رو نداره. عرض میکنم در من لا یحزر این اضافه رو داره، اما عرض میکنم که داره و من بر الولد ان لا یصوم تطوعا، اما ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا رو نداره. پس ببینید در خود علل اونجا روایت رو که مرحوم صدوق نقل میکنه این اضافه رو کاملا داره و من بر الولد ان لا یصوم تطوعا ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا. از بر ولد به والدین این است که تطوعا یعنی بدون اجازه اونها بدون اطلاع اونها روزه نگیره، بدون اجازه اونها حج انجام نده، بدون اجازه اونها نماز مستحبی نخونه الا به اذن ابوی و امره ما. این در علل داره، اما در کافی و من بر الولد اصلا نداره. در من لا یحضر داره، اما فقط ان لا یصوم تطوعنشو داره، دیگه ان لا یحج و لا یصلی تطوعن رو نداره. چی؟ نداره در کافی. این مرد من لا یحضره. بینید آقای خویی که نقل میکنه، آقای خویی اینو داره که کافی من بر الولد تا آخر رو نداره، من لا یحضر داره، اما اقتصر علی ذکر صوم تطوعا ولم یذکر الحج ولا الصلاة. حالا شاید در بعد بله. خب حالا ببینید عرض میکنم که اینجا یک بحثی مطرحه که این جاهای دیگر فقه هم این بحث رو ملاحظه کردیم که خب یه روایته، ما نمیدونیم در یه نقل آمده من بر الولد ان لا یحج تطوعا، تو بعضی دیگر از نقل ها این است که این نیست من بر الولد ان لا یحج تطوعاً نیامده. این تو چه کار بکنیم؟ آیا بیایم بگیم اون روایتی که شک میکنیم این رو آورده راوی از خودش زیاد کرده، این جای اصلی داریم به نام اصالت و عدم زیاده، شک میکنیم این راوی از خودش این رو اضافه کرده، اینجا میگیم اصل عدم زیاده است. اون روایتی که این قسمت رو نداره و شک میکنیم راوی حذفش کرده این رو، از عدم نقیصه است. اون وقت آیون برخی میان میگن که آقا این اصالت و عدم زیاده است با اصالت و عدم نقیصه با هم تعارض میکنن، تعارضا تساقطا. وقتی تعارضا تساقطا نتیجه این میشود به این قسمت زیاده دیگه نمیشه استدلال کرد، چون بالاخره نمیدونیم این رو امام علیه السلام فرموده یا نفرموده. راهی برای احراز و برای اثبات این مطلب ما نداریم. خوب این بحث رو دقت کنید، بحث مهمیه. پس این یک روشه که میگن تعارضا تساقطا. مرحوم آقای خویی یه مبنایی دارن، ایشون میفرمایند که ما میایم اصالت و عدم زیاده را بر اصالت و عدم نقیصه ترجیح میدیم. چرا؟ میگن که این اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه هر دوش اصل عقلاییه و هر دوش بازگشتش به اصالت و عدم القفله. یعنی ما میگیم چرا این راوی زیاد نکرده؟ برای این است که ظاهری است که این غافل نبوده، اون چی که امام فرموده اماده نده نقل میکنه. اما آقای خویی میفرمایند اصالت و عدم القفله در جانب زیاده اقواس از اصالت و عدم القفله در جانب نقیصه. میگیم چرا؟ ایشون میگوین که در جانب زیاده انسان خیلی بعیده که بیاد یه چیز رو اضافه کنه، اما در جانب نقیصه بله ممکنه یادش بره یه چیزی نگه. نسیان موجب بشه انسان یکی از چیزایی که امام فرموده یادش بره نگه، اما هیچ وقت غفلت و نسیان سبب نمیشه چیز انسان اضافه بکنه. و روی این مبنا ایشون در این مرحوم آقای خویی قدس سره میگن اصالت و عدم زیاده تقدیم پیدا میکند و مقدم میشود بر اصالت و عدم نقیصه. وقتی مقدم شد این آقا این اضافه است عدم اضافه است، یعنی این از کلام راوی نیست، اینو خود امام فرموده، پس ما باید به این قسمت تمسک بکنیم. و روی این بیان عرض کردم ما روایات زیادی داریم. در باب فقه یه روایت رو مثلا کلینی میگه خمر لا تشربه، یه روایت یه شیخ نقل میکنه میگه لا تشربه. اونی که میگه خمرون لا تشربه میگه آبجو، خمرون لا تشربه دو چیزش استفاده میشه، همین که خوردنش حرامه، همین که مصداق برای خمر و آبجو هم میشه و چی؟ نجس. اما اون نقلی که شیخ داره میگه لا تشربه کلمه خمرون نداره، فقط از استفاده میشه خوردنش حرامه. خب اگر آمدیم این مبنا رو اختیار کردیم که اصالت و عدم زیاده مقدم میشود بر اصالت و عدم نقیصه، باید به اون روایتی که میگه خمر لا تشربه ما به اون روایت تمسک بکنیم. خب در ما نحنفی هم ایشون همین راه رو طی میکنه و در نتیجه خب ایشون هم که عرض کردیم محمد بن هلال رو توصیف کرد، این روایت رو هم از راه اصالت عدم زیاده درست میکنه. از این جهت ایشون میگه مشکلی روایت نداره، ولو اینکه بعدن دو تا اشکال دیگه که در کلمات مرحوم آقای حکیم هم هست ایشون هم دارن که اونو عرض میکنن. حالا ببینید اینجا اجازه فرمایید، اینجا ما اولا تو این مطلب که اصالت و عدم زیاده برگرده به اصالت و عدم غفله تأمل داریم. ما میگیم اینها دو تا استصحابه، این زیاده اصلی است که زاهد نیست، بگیم قبلا که عدم و زیاده بوده حالا عدم و زیاده است، هر دوش استصحابه و این استصحاب هم اصالت و عدم زیاده هم اصالت و عدم نقیصه، دو تا استصحاب عدمی هست، ریشه شون به عدم الغفله بر نمیگرده. خب همون منشه است، بله منشه در اون غفله نیست، منشه هم حالت عدمی سابقشه. شما مثل عدم زید با عدم ام، ما یه وقتی هست که میخواییم بیایم اینجا بگیم استصحاب نیست، اگر کسی بیاد بگه آقا این اصلا استصحاب نیست، خب اون وقت حالا باید بیاریم که آیا بنای اغلا بر عدم زیاده و بنای اغلا بر عدم نقیصه، این آیا روی این مسئله قفلت یا عدم قفلت؟ ما اگر مسئله رو از باب استصحاب بخواییم دنبال کنیم، فرقی بین اینا نیست، هر دو حالت سابقه عدمیه دارند، هم عدم و زیاده هم عدم و نقیصه. اگر بخواییم بگیم نه این بنای اغلاست، شبیه حرفی که مرحوم محقق اصفهانی در باب اصالت و عدم القرینه میگه که مشهور میگن این استصحابه، اما ایشون میگن نه این استصحاب نیست، بنای اغلاست بر عدم قرینه. اغلا میگن جایی که احتمال وجود قرینه میدیم بنا رو میگذاریم بر عدم قرینه. بگیم ایشون یعنی مرحوم آقای خویی میگه این اصالت و عدم زیاده بنای اغلاست بر عدم زیاده یا بنای اغلاس بر عدم نقیصه؟ خب ما به ایشون عرض میکنیم اغلا دو تا بنای که ندارن، یا بناشون بر عدم زیاده است در این موارد، یا بناشون بر عدم نقیصه است. فعین التعارض، شما بیاید بفرمایید آقا ما اصلا دو تا اصل نداریم، اگر این رو میخواید برگردونید به بنای اغلا، اغلا یا بناشون بر عدم زیاده است یا بناشون بر عدم نقیصه است. نمیتونیم بگیم آقا اغلا دو تا اصل دارن این رو ترجیح میدن بر اون. پس ببینید بحث ترجیح در جاییست که ما این رو برگردونیم به استصحاب، به استصحاب هم که برگردونیم این دو تا هیچ کدوم با هم اضافه ای چیزی نداره اصلا. عدم ازلی، عدله استصحاب، نه همین دیگه، ما میگیم اینجا یا دلیل مون استصحابه روایات، نه خیلی برای فرضه، الان فرض کلمات آقای خویی اینا رو روایاته. حالا ببینید این رو عرض کنم، نه دقت کنید، ما یا اونجا مبنامون اخباره یا مبنامون اغلاست، اگر اغلا باشه یه چیز بیشتر نداریم، یا عدم زیاده است یا عدم نقیصه، یا اغلا میگن استثمار کنید عدم زیاده را یا عدم نقیصه را. یه تعارض هم معنا نداره. ببینید حالا شما عرض من اینه، شما وقتی به استثمار برگردونید، حالا استثمار از اخبار باشه، از بار بنای عقلا باشه، تعارض معنا داره، این درسته. ولی اگه به استثمار بر نگردوندید، گفتید یه بنای عقلا هست دیگه، دو تا بنا ندارن عقلا، که عقلا یا بناشون بر عدم زیاده است یا بناشون بر عدم نقیصه است. دو فرض نیست. ببینید الان، الان توی یه روایت آورده، ما میگیم لعل راوی اشتباه کرده، از خودش اضافه کرده. این عرض کردم یه بحثی است که خیلی جواب دردتون میخوره. مثلا فرض کنید که یه روایتی به صدوق نقل کرده، یه قسمتش آخرش بعضی میگن اما من کلام صدوقه. اگه جای قرینه داشته باشیم روشن کنه که بحثی نداره. منتها یه جایی اگه راوی به عنوان امام نقل کرد، یه راوی دیگه همون روایت از همون امام بدون ذکر اون کلمه آورد. عرض کردم این در بحث فقها، یه روایت به نقل مثلا کلینی یعل فقاهو خمرون لا تشربو، یه روایت به نقل شیخ یعل فقاهو لا تشربو، این که خمرون لا تشربو. اجازه فرمایید. پس ببینید آرون، ما مطلب اولی که در برابر فرمایش آقای خویی داریم اینه، اگه به استصحاب برمیگردونی، استصحاب منشش رو به قفلت و اینا نداره دیگه. دو تا استصحاب عدمی داری، این دوتا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. حالا اونم اشکال دیگهش ممکنه باشه. یک، اگر میگید این بنای اوغلاست، اوغلاست و بنا ندارم، تا بگید این مقدر، یا باید بر ما اثبات کنید در این موارد بنای اوغلا بر عدم زیاده است، که شاید ایشون هم همین رو بخوان بگن، ولی عبارتشون دلالت بر این نداره. بنای اوغلا در این موارد بر عدم زیاده است و اوغلا توجهی به عدم نقیصه نمی کنند. خب اگر واقعا برایشون مورد باشه که اوغلا چنین بنایی دارن، از ما که سوال کنید، ما میگیم اوغلا در این موارد بنایی ندارن. میگن یک زید میاد یا فلانی یه صحبتی کرده 10 تا کلمه گفته، عمر میاد میگه 11 تا کلمه گفته. اوغلا میگن بالاخره در اون کلمه 11 تعارض میشه بین اینها، بین این دو تعارضه. البته بازی حرف دیگه هم الان دارم عرض میکنم، اوغلا در چنین مواردی به نظر ما بنایی ندارن. این که آچون در زیاده مسئله نسیان خیلی کمه، یا عرض میشود که در بعضی از عبارات و بعضی از آقایون یه عبارتهای به نظر من خطابی اینجا ذکر کردن، پس باید بگیم نظر خودمون هر شما اوغلا اینجا بنایی نداره. حالا چی فرمایید؟
نقل ذاتی نسبت به نقل مقدم
هست. خیلی خالا اینجا مطلعی بعد بخواه ارز کنم. درسته آقای خویی هم دارن، آقای خویی میدارن دیگه که کافی باشه تعارض میکنه، شیخ از کافی از وضع از شیخ او رو میگینیم. حالا اون رو عرض میکنم.
یک حیثیت دو تا
هست، دو تا اوغلا میگن تو که اضافه آوردی ما بنامون بر عدم اضافه، تو که کم آوردی بنامون بر عدم نقیصه. نه نه، دو تا هیست نیست نیست. شما بفرمایید دو تا هیست، میدونید کجا دو تا هیسته؟ ها؟ نه اون رو عرضه کردن هیس، هیس تو گفتن یه کلمه ای از یه بقالی میرفت ماس میخری، نسیه هم میخری، هر روز هم میگفت امروز هم بنویس نسیه، امروز هم بنویس نسیه، یه روز خلاصه این رفت ماس خرید، نسیه هم خرید، اون بقال هم رو شروع کرد و کتک زدن. بقال گفت ایوه الناس بیاید به داد من برسید، این هر روز که میاد نسیه میخره هیچی امروز داره من کودک هم میزنه. طلبم گفت حیثیه، هر روز که نسیه میخرم دستشم درد نکنه، دستشم میبوسم، اما کودک هیچی میزنم چون ماست ترش میمند از حیثه. حالا چی میفرمایی؟ ظاهره عبارت میگه دو مصداق نداره. نداره
یه جا اصل عدم الجمله و عدم زیاده معنای اولا یه جا و عدم
نیست نداره میشه عدم الخم. ما اشکالمون میدونم خب ایشون همین داره خیلی خوب. ایشون این دو اصل رو برمیگردونه به این و میگه به قول شما دو مصداق. ما میگیم اوغلا اگه بناشون بر عدم جفله است یا مصداقش عدم زیاده است یا عدم نقیصه، دو تا نداره. کسی؟ خیلی خوب، حالا رد میکنی فرمایش کنی بخواب از اون حرفم برگردی و حالا یه مطلب دقیقه چی میفرمایی؟ دو تا استثابه نه بنا نیستی اونجا. اگه گفتیم استثاب از دلیل اغلایی دیگه بنا اغلا نیست، اغلا استثاب میکنه. بنای اغلا یعنی بنای عملی و سیره اغلا. سیره اغلا یا بر عدم زیاده است یا بر عدم نقیصه. خب حالا اما اشکال مهمتر که ما به مرحوم آقای خویی داریم و اون اینه، اصلا امسال در بحث خارج اصول ما اینو منقح کردیم، آیا اگر یه روایتی دو جور نقل شد، یه راوی گفت امام صادق علیه السلام این رو فرموده با زیاده، یه راوی دیگه گفت امام صادق این رو فرموده بدون زیاده، آیا اصلا این از باب تعارضه؟ ما این رو در اصول تحقیق کردیم همین امسال، گفتیم ما دو تا عنوان داریم در علم اصول، یکی عنوان تعارض داریم، یکی عنوان اشتباه حجت و لاحجت داریم. فرقشون چیه؟ یه فرقی رو خود مرحوم محقق ناهینی علی الله مقامه الشریف داره. مرحوم ناهینی میگه تعارض اونجاییست که دو تا حجت داریم و این دو تا حجت عرض میکنم که تعارض میکنن، بالفعل دو تا حجت داریم، اما در اشتباه حجت و لا حجت یقین داریم یکیش حجت نیست و لذا اسمش هم روشه، میگیم اشتباه حجت عرض میشه بعد بلا حجت. اشتباه حجت بلا حجت یعنی یکیش حجت این حجت نیست، حجت و لا حجت اینا تو با هم تعارض بکنه. ولو اینکه حالا ما در این فرمایش مرحوم ناهینی مناقشه ای داشتیم در جای خودش، این رو مراجعه کنید، حالا ما به اون دقت اونجا الان کار نداریم، ولی اینا دو تا مقولن، تعارض یه عنوانیه، اشتباه حجت بلا حجت یه عنوانیه. الان اینجا در این قسمت اضافه، نه در کل روایت ها، در این قسمت اضافه میشه اشتباه حجت بلا حجت. اون وقت ببینید اگر از مصادیق تعارض شد ما قواعد تعارض رو باید بار بکنیم، قواعد تعارض مرجحات باب تعارض رو باید بیاریم اینجا، اما اگر از قبیل اشتباه حجت بلا حجت شد اینجا چی باید جاری بشه؟ احکام علم اجمالی باید جاری بشه. میگیم آقا ما علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا از امام هست، رو مقتضای علم اجمالی هم باز باید احتیاط کنیم و احتیاطش به همین است که بر طبق اون زیاده ما بیایم نظر بدیم، مگر اینکه اون زیاده بر خلاف احتیاط باشه. علم اجمالی ما باید احتیاط بکنیم، اگر عمل به اون زیاده موافق با احتیاط بود زیاده رسم میکنیم، اگر عمل به اون زیاده مخالف با احتیاط بود او رو میذاریم کنار. بله؟ ندی عقل و اکثر نیست اینجا. عقل و اکثر در یه روایت، در یه روایت. خب این پس اشکال دوم و عرض کردم اصلا روی این با من خب اینو عرض بکنم، روی این بیان تمام مواردی که در فقه آقایون آمدن گفتن هر جا دعوا و جنگ بین اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیزت، این در فرضیش که ما تعارض قبول کنیم. آقای خویی مثلا در همون مسئله خمرون لا تشرب هو و نقل لا تشرب هو میاد اصالت و عدم زیاده و عدم نقیزه رو مطرح میکنه، بعد میگوید که چون کافی کلینی از بد از شیخه مر ترجیح میدیم. این مرجحات برای جاییست که ما اصل تعارض رو قبول بکنیم. بگیم ما دو تا نقلن، دو تا حجتن، با هم تعارض میکنن، یکی رو این بر دیگری ترجیح بدیم. اما اگر آمده بود ما تمامه، عرض کردم تو اصول من این رو گفتم، تمام مواردی که اختلاف نسخ و اختلاف نقل در یه روایت وجود داره میره تحت پوشش اجتماع حجت و لا حجت. اینجا دیگه اصلا بحث تعارض نیست، بحث عذبتیت کلینی و یه موقع چون کلینی عذبته اینا نیست. این باید قواعد علم اجمالی و ما احکام علم اجمالی رو جاری کنیم. اینم نکته دومی که مربوط به متن این روایت. خب البته اینجا اگر باز آقایون بخواید مراجعه کنید، عرض میکنم مرحوم آقای خویی در جلد سوم موسوعهشون در صفحه 99 همین بحث یه مقداری که عرض کردم دارم، منتها با این یه اضافاتی هم شاید اونجا باشه اگر مراجعه بفرمایید. تو کافی نیست؟ آه ولی منبر الولدش هست. آه خیلی خوب، پس شاید مقصودی هست که آخه اونجا داره که منبر الولد تا آخر رو نداره، پس معلوم میشه که پس در فقیه هم همینطور. آخه در فقیه هم من لا یعذر هم دیدی؟ خیلی خوب، پس معلوم میشه در کافی و من لا یعذر از اون لا یهوش تطوان نداره و منبر الولد لا یصوم تطوان در هر دوش موجوده. خب حالا باز ولی چرا؟ ان لا یهوش تطوان تو علل آمده اما تو اون دوتا نیامده. نه من بر الولد لا یصوم، فقط صوم میشه، فقط صوم به خاطر اینکه یه زحماتی داره، مشقتی داره، اون رو منوط کردن به اذن ابوی. باشه نمیشه تنقیه منوط کنی. خب عرض میکنم یه نکته رو من در تکمیل این مطلب عرض کنم. مرحوم آقای خویی در همین جلد سوم صفحه 99 ایشون میگن الا ان اصالت عدم زیاده انما تتقدم فی ما اذا از حالا نقلش از من یادار به اختصار نوشتم، انما تتقدم الا اصالت عدم نقیصه فی ما اذا کان ناقلها ناقل نقیصه ساجتن و غیر نافل زیاده. این هم یه مطلب دیگه است که ایشون میگه هر جا ما اصالت و عدم زیاده را بر اصالت و عدم نقیصه مقدم میکنیم، در جایی است که ناقل نقیصه نافی زیاده نباشه. مثال میزنن کما اذا دلت احد الروایتین علی استحباب شیء یوم الجمعه، اگر روایتی بیاد بگه فلان عمل روز جمعه مستحبه، من دون ان تنفی استحبابه فی غیره، نفی استحباب در غیر یوم رو نمی کنه. و دلت الاخرى على استحباب یوم الجمعه و لیلتها، یه روایت دیگه بده این عمل مثلا ذکر صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم هم روز جمعه مستحبه هم شبش مستحبه. ایشون فرمود فهینه ازن یوخذ و به زیاده لبنای الاغلا. و اما اذا کان ناقل و نقیس نافیان لزیاده، پس ببینید ایشون میگه ما که میم اصالت و عدم زیاده را بر عدم نقیس مقدم میکنیم، تازه در اونجاییست که ناقل نقیس نافی زیاده نباشه، ساکت باشه. اما اگر نافی زیاده باشه، اینجا میفرمایند که کما هو الحال فی المقام لأن ناقل النقیص ینفی اشتمال الروایه علی الزیاده. میفرماید در اون مقام، در اون روایتی که در کتاب الطهاره محل بحثشونه، فلا وجه لتقدیم المثبت علی النافی فهما متعارضان، باید به سراغ مرجحات دیگه. این رو خواستم عرضم در تکمیل این فرمایششون داشته باشید. ما نظرمون رو عرض کردیم، تقریبا دو تا اشکال مهم بر فرمایش مرحوم آقای خویی داشتیم. حالا پس ایشون متن رو درست کرد تا اینجا. ببینید ایشون و جمع دیگری سند رو درست کردن، ما هم سند رو قبول کردیم. متن رو درست کردن، یعنی این اضافه ان لا یهوش تطوان رو نظر ایشون برای فقیه حجیت داره و قابلیت استدلال و استناد داره. ما عرض کردیم که نه، این از مصادیق اشتباه حجت بلا حجت میشه و نمیتونیم ما این رو حس بکنیم. اما حالا با فرض این دو تا مطلب سند و مد، دو تا اشکال دلالی دارن در روایت که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.